بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت نهایت احکامم را در فی معرفت الاحکام از مرحوم علامه که آقا دیروز فرمودن و تو اینم هست، فتواشون دو تاست. دیدم که اون اختلاف فتواشون خوبه، فقط بحث به تفصیل قرار نیست که پیش بگیری، میریم انشاءالله بحث بعدی که طول نکشه، ولی اشاره به اختلاف نظر مرحوم علامه در تذکره و در نهایه خوبه. البته اهل سنت هم اینا رو دارن، فروض تو شامل من دیدم اونا هم همین فروض و همین بحث اینا رو دارن که حالت تطبیقی داره. خود مرحوم علامه هم اشاره میکنن به این که اینجا خب در نهایه چی فرمودن؟ فرمودن ولو اختلفا فقال المشتری اردت الاشاء والعقد صحیح و قال البائع بل اردت معینا فالاقرب تصدیق البائع. چرا؟ بایه درست میگه، به خلاف اینجا در تذکره که فرمودن اصالت الصحه. فالاقرب تصدیق البائع لانه اعرف بقصده، ایجاب او خنده، شروع را او کرده، درست شد؟ موجب او بوده، او داره میگه اردت تو معینا، تمام شد. اعرف بقصده و دلالت لفظه اتابعت الارادتی، این که نوع جوابی از فرمایش شیخ. فرمودن اگه یه لفظی هست که ظهور داره، اون ظهور متبعه. ایشون میگن دلاله تابعتون لل اراده، دلاله تابعتون لل اراده. خود متکلم داره میگه بابا من این لفظی که گفتم اراده نکردم این را، پس وقتی اراده نکرد دلالتی هم نخواهد بود. این هم یه نوع جوابیه در حرف ایشون داره، یه به نام هست که پیش نگیریم دیگه، من فقط گفتم که خود شما، ولی خود همین سر میرسه نمیرسه، دیروزم فل جمله سرش بحث شد. از تابعت الارادته و یحتمل، بعد اینو عرض کنم، خود مرحوم علامه در جوهران نزید وقتی خواجه میفرماد دلاله تابعتون للاراده قانون میشه هم فیه نظر، فیه نظر، ولی دو صفحه بعدش در دلالت عبدالله علمان قبول میکنن که لا تدل جزء اللفظ على جزء المعنا. چرا؟ لأن الدلاله تابعتون للاراده، اونجا چون مثال واضح بوده علامه هم قبول دارن، ولی اصل الدلاله تابعتون للاراده را قبول ندارن. و به گمانم یکی از سنگین ترین بحث ها و در این حال پربارترین بحث ها حتی در قرن بیستم و پیدایش منطق خارج جدید و فلسفه تحلیل زبان ها، اینا همین تفکیک بین این بحثه که ببینیم خلاصه الدلاله تابعتون للاراده یا نه، تحلیل تمام عیار تابع اراده هست یا نیست. این بحث خیلی خیلی پرباریه نافعه. اونایی که تو اصول روش کار کردید مرور بکنید، تکمیلش بکنید، تو شعبه های مختلف از این بحره میبرید. منظور ایشون میفرمان اینجا قبول دارن و دلالت لفظه تابعت لارادته و یحتمل تصدیق المشتری عملا به اصالت صحه و اصالت عدم تعیین و یحتمل البطلان و ان قصد الاشاره، ولو اشاره هم قد اصلا کلا باطله، لان الذراعه اسم لمنفعت مخصوص مال جای خاص زن فیکون المبیع مبهما. این عبارت ایشون در نهایه که ملاحظه فرمودید مختار ایشون با اون چیزی که شیخ از ایشون در تذکره نقل فرمودن تفاوت کرد استدلال با تا این اندازه. خیلی خوب، اگر نکته شما در زائده بر بحث دیروز در ذهن دو آمده بحثش کردید بهش رسیدید بفرمایید استفاده میکنید اون حرفیه، و الا میرم دنباله بعد. البته شما اون 11 تا فرستادن شماره گذاشتن 11 تا شاهد جمع آوری، برای چی؟ برای اون که قرار شد شواهد له چیزی و علیه چیزی پیدا کنیم. اونایی که 11 تا شماره گذاشتید شواهدی له اونی که عرض کردم که آیا ممکنه چنین اصلی داشته باشیم در شرع، اصالت و عدم العود الا بالحجه، اصالت المبی الا بالحجه. اصل بر اینه که عود نکن مگر حجت بر لزوم عود داشته باشی. اگر حجت داری بر لزوم عود چرا برگرد؟ اعاده کن، برگرد، ملاحظه کن، حتی شک را. اما مادامی که حجت الزامی بر عدم العود نداری، اصل بر عدم العود مضیه. 11 تا شما من تو ذهنم اومد با شوخی برای خودم، گفتم ده به ده تا اختصار نکردید، 11 را گذشتیم، میخواد انشاءالله برسیمش به 100 تا. 11 فتح باب بعد از ده دیگه، از این 10 تا شاهد بره بشه 100 تا.
اینم به همون اصالت صحابه برمیگرده؟
کدومش
همون نیست؟
همین اصلی که میفرمه کدومش
هم؟ همین اصالت و اصلی
نه، اصالت و صحابه رو برمیگرده. شما نبودی اون جلسه؟ ها نبودی. اونا یه معرکه گیری بود که دیگه بر نمیگردم.
اصالت عدم خود.
بله اون دیگه بر نمیگردم. خواستید این فایلش هست بعد خواستید گوش بدید ببینید چی از
کردم. لازم این بچه‌ها صاف هست این اصل.
نه.
اصل صاف.
ببینید اصل به عنوان عالم اثباتش عرض میکنم صاف. ثبوتش که خیلی ممکنه. و من قبلا هم دو سه سال پیش تو همین مباحثه عرض کردم به عنوان ادعا اونایی که تشریف داشتی. گفتم مجموع کبریات در دست فقیه شواهدش رو عرض کردم، اون یه ادعا بود و اون ادعا ثبوتنش هم باز برای من خیال میکنم صافه، شواهدم دارم. اما اینکه بگم الان ظهور اون کبریات برای من اثباتن صافه، نه من اونا عرض نمی کنم. اون که باید کاشف الغطای باشه، بگه ما بینی و بین الله المعبود الا قبل لحیتی و امثال اینا، اثباتش ربطی من نداره. ما ولی ثبوت و بحث ثبوتش چرا؟ یه نب اطمینانی به این هست که این از نظر ثبوتی خوبه، سر میرسه و سامان دهی میکنه خیلی از چیزها را. بیان بیشتر تلش نمیدیم دیگه.
فقط برای اوقاتا که من به ما دلیل دوم اونجا هست که خدمتون دلیل اول مدل جمعی این شواهد بود، دلیل دوم بنای اوقاتا. این ما وقتی دیگه میکنیم به اوقاتا میبینیم که روششون برای همین اصالت و عدم العود هستش.
بله.
مثلا عرض کردم مثلا رئیس کارخونه رئیس شرکت عوض میشه، هیچ وقت نمید برنامه رو عقب چیز کنه الا هیچ دفاعش پیش بده، همه میکه همون رو روایت پیش بره. و حالا توی کشوری که انقلاب میکنن و اینا، یعنی همیشه بر نمیگردن میخوان تصریف کنن بخوان چیز کنن. من وقتی نگاه میکنم این تو فرما شما فکر کردم اینم که اوغلای همچین روشی دارن، یه همچین دهیدنی دارن که تا اخوان چون برگشتن خزینه بره اوغلا یه همچه هزینه
اومده
با خود جد خرج میکنه، هیچ وقت بر
نمیکنه. ما اگر از ناحیه ادله شرعیه این کلی رو ثابت نکنیم، بنای اوغلایی که شما میفرمایید اصل جواز را میرسونه و باید از ناحیه شارع امضای برای او بیاریم، یا لااقلش اگر در مرعا و مسمع شارع است عدم الرد. درسته؟ عدم الرد شارع و امضای شارع یک فضاییه که شما میفهمید برای سیره اوغلا. اونی که من میخوام عرض کنم اینه که خود شاره بنا این همه اصولی که از ادله شرعیه داریم اینا بگه، که خود شما هم شاید اون شواهدی که آوردید تو اون فضا بود، درسته؟ ولی صرف سیره دلیل نمیشه با اون مطلوبی که ما داریم. ما نمیخوایم حالت امضا و رد عدم و رد باشه، ما میخوایم استظهار اثباتی باشه. از چی؟ از ادله شرعیه یا از دلیل خاص منفرد پیدا کنیم دلیل، یا از چند تا دلیل با هم، که وقتی 5 تا دلیل با هم در مرعا و مسمع اوغلا عرضه می کنید بگن شارع مقدس با این 5 تا دلیل این را گفته. این اندازش تفاوت است. خب عرض کنم که الثالث من وجوه بیع البعض من الکل. بله تو اصالت و صحه الان یه فرعش که یادم غالبا هم یادم میاد جالبه بگم آرد تو جامع المثل حاجی آقا در دو جا فتواشون تغییر کرد. هرچی جلوتر رفته اون سعه اصالت و سعه را خیلی بازتر دیدن از قبلش. حالا انتو شما نگاه کنیم درست فهمیدم یا نه، خیلی وقت الان از حافظه دارم میگم. در قرائت جامع المثل فرمودن که شما دارید قرائت سوره مبارکه هم مشغول هستید، درست؟ در حین اشتغال اگر رد شدید دو تا سه تا آیه رسیدید به صراط الذین انعمت علیهم شد میکنید مالک یوم الدین صحیح گفتم یا نه، اون مانعی نداره. بگیم رد شدید نمیخواد، قاعده تجاوز علی احد وجوه رد شدید. اما سوال اینه اینا داره از دهنی دنیا بیرون، در حال تلاوت خود آیه شک میکنید در صحتش، در قرائت در بحث قرائت فهمودن برگرده حالا یا احوت یا فتوا، شاید هم احوت فهمودن. احوت اینه که برگرده. چرا؟ حالا در محل شک، در محل شک، در محل که نمیتونه باید مطمئن بشه که من احراز کنه که آیه را درست گفتم، در خلال میره گفت. در خلال به نظرم من حالا جامعه مثلا من شمارش هم دارم، شماره صفحه یاد داشت کردم، در اونجا که میان همین را میفرمان، میفرمان که در حینی که داره قرائت ها مخونه همون فره، اگر شک کنه که صحیح گفتم همینی که مشغولم یا نه، اونجا فرمودن که مانی نداره از اجرای اصالت و صحه فی عمل نفسه. ببینید یعنی اونجا اصالت و صحه را مجراش ندیدن، در حال عمل این فایل. خیلی جالبه دان، یعنی همین پیشرفت این فاصله که چندین ماه مدت شده دیگه تا از بحث قرائت به بحث خلل صلات رفتن جلو، همونجا میبینید در بحث خلل اصالت و صحه را یه توسعه بیشتری براش دیدن که خیلی هم میتونه محل مناقشه بشه، اما ایشون فرمودن اجراء اصالت و صحه فی عمل نفسه در حین الان دارم میگم، خب شک میکنم درست گفتم یا نه، برگرد درستی چا بگو، خب این خود دیگه خوب شده، برگرد پس. شک و احتمال در صحت هم که آسون راحت میایه، اینجوری در اندک چیزی میگه شک کردم درست گفتم یا نه، هی برگرد مسار وسواسه. نه اصالت میگه داری میگی برو، قسم میخوای غلط گفتی برگرد، قاطعی که غلط گفتی برگرد، این باید برگرد، اما شک دارم. اصالت و صحه در عمل نفس بخون، ادامه بده، مضی در قرائت بکن. این فر جالبیه در این که دو جای جامع المسائل اینطوری که من تو خاطرمه، اونجاش یا احتیاط وجوب یا فتوا بود که باید اعاده کنه، اما در بحث خلل فرمودن که خب مشغول در حین
یعنی از حرف رد شده شک مهم در حرفی که گفته، یعنی همون شکل حرفی که داره میزنه میفهمه
تعبیرشون. خب من مانه نداره که بخونم که بله، اینم خوندم به خاطر اینه که شما ببینید یک صاحب فتوا در یک کتاب در دو جا اون حالتی که اصالت و صحه داره توسعه و زیقش در ذهنشون تفاوت میکنه، اونجا در
شاید لباد خاصه داشته اون دو تا خلال، شاید لباد خاصه بشه رسید اونجا
ممکنه فرمایش شما، ولی من جواهر نام شاید نگاه کردم، نه همینه فقط طبق ضوابطه در قرائت جامع المسائل جلد یک صفحه 1. اگر کلمه ای غیر صحیح ادا شد، صفحه 374 تو نرم افزار هم هست کنید، اگر کلمه ای غیر صحیح ادا شد یا مشکوک شد در محلش، غیر صحیح ادا شد که قطعه، یا مشکوک شد در محلش، هنوز در محل، باید اعاده آن نماید، احتیاطاً فتواست، باید اعاده آن نماید و آنچه بعد از آن خوانده شد و آنچه قبل از آن بوده لازم نیست اعاده آن، مگر آن که به واسطه اتصال مثل کلمه واحده باشد، مثل الف و لام، الف و لام اعاده کنه، بله قبلش هم قبل و بلسی لازم، اگر چه قمری باشد. این مال اینجا من یاد داشتم صفحه 437 437 اینجوری فرمودن در احکام خلل، فرمودن که بله شک در صحت مورد اصالت و صحه و قاعده فراغ است و تفصیل دخول در غیر و عدم آن در آن جاری نیست، پس شک در صحت تکبیرت الاحرام قبل از قرائت اعاده ندارد. تجاوز اینا میگن، ببینید سری میگن مورد اصالت و صحه، یعنی اسم میبرن که من به گمانم اونی که اونجا فرمودن مشکوک و صحه شد با این اختلاف فتوا شده، اونجا فهمیده که مشکوک و صحه شد باید اعاده کنن، اینجا میفهمن شک در صحت مورد اصالت و صحه و قاعده فراغ است و تفصیل دخول در غیر و عدمان در اون جاری نیست. بله فقط یه احتمال هست که شایدم با این است که باید لااقل لفظ گفته باشه چون قاعده فراغ صدق کنه، قاعده فراغ صدق بکنه. اینش هست که ممکنه فل جمله تفاوتی که اینجا با اونجا داره همین باشه. خیلی خوب. حالا از ثالث و من وجوه بیع البعض من الکل ان یکون المبیع طبیعتا کلیه منحصرت المصادیق فی الافراد المتصورت فی تلک الجمله. خدمت شما روزهای اول عرض کردم ما که این بحثا شروع کردیم به خاطر این بود که مرحوم شیخ یک اشاره‌ای کردن به طلبه ها باعث این که اینجا بحث جای کار داره. یادتون هست خوندم تعبیرشون رو فرمودم وقد اوکلنا برای چی وقد اوکلنا تحقیق هذا المقام به مثلا کسانی که تو این زمینه کار کنن. خود این فرمایش شیخ معلوم بود این مطالب بلنده جای کار داره، لذا الان هرچی ما میریم جلو مقصودم اینه که این مراحلی که داره طی میشه زوایای بحث اینا روشن بشه انشاءالله هرچی که متمکن بشه بحث ما. الان مرحوم شیخ فهمد ما سه صورت داریم: بیع بعض جملت متساویت الاجزا، درست، کسائن من صبره، که بعد فهمیدن یتصور علی وجود. اول اشاعه بود، دوم فرد مردد بود، حالا سوم من وجوه بیع البعض من الکل ان یکون المبیع طبیعه کلیه منحصرت المصادیق فی الافراد المتصورت فی تلگلجون. همون کلیه در ما یعنی که خودمون همه میدونیم و معروف و تکرار شده تا بحثاش بیاد. فرق بین تصور دوم فرد مردد با کلی چیه؟ چند بارم بحثش شد. یه عبارت نسبتا مفصلی را مرحوم شیخ از جامع المقاصد میارن، معلوم میشه که قبول داشتن، اشکالی هم نمی کنن. به عنوان عبارت محقق ثانی خودشون در متن کتاب قرار میدن و مطلب خوب و خوبی دیدن، خلاصش هم میکنن. ببینیم عبارتشون چیه. و الفرق بین ها والوجه ثانی که محققه فی جامع المقاصد بعد تمثیل لسانی فرد مردد به ما اضافه و قصیان و قال بعتو که احدها، فرقش اینه که ان المبیع هناک واحد من السیان المتمیز المتشخص غیر معین. واقعا واحد یعنی وجود فرد، هناک یعنی در فرض دوم، غیر معین مردده ولی وجود فرد مبیع، یکی از این ساها متفرق هم هست. خب فیکون و بیعه مشتملن الالغرر، غرر یعنی جهل، ابهام، به اون بحثایی که قبلا شد. خب این هم میشه باطل. اما وفی هذا الوجه، وجه کلی در معین، فرد مبیع نیست، امرون کلیون مبیع کلیه، غیر متشخص ولا متمیز به نفسه، که عرضم شد کلی اگر در ناحیه مسمن باشه به تقسیم میشد به سلف و حال، و اگر همین کلی در ناحیه سمن باشه به تقسیم میشد به نسیه و نقد. نقد و نسیه، نقد منو پول موجوده، نسیه هم که مؤخر میفته، سلف هم که مربوط به کالاه، کالا نه چیز دیگه. خب عرض کنم که امر کلی غیر متشخص ولا متمیز به نفسه و یتقوم، بله بعدن اون کلی که بخواد پیاده بشه به هر کدوم از این سی آن خارجیه میتونه متقوم بشه، و یتقوم به کل واحد من سی آن صبره و یوجد به و مثله ما لو قسم الارباع و با ربع منها من غیر تعیینه. ربع زمینه دیگه، اینا رو تقسیم بکنه ربع ها را و با ربع منها من غیر تعیینه، کرت بندی بکنه، تقسیم بکنه زمین را، جاهاش معین کنه از هم دیگه، بعد ربع منها از این ربعی بخشی از اون زمین را بفروشه. اونم همینطور باید ببینیم که چه جوری قصد کرده. قسم الارباع و با ربع منها من غیر تعیینن ولو با ربع قبل القسمه صحه، درست شد، و تنزل على واحد منها مشاهن، چون زمین واحده، لأنه هین ایزن امرون کلیون. اما اگر بعد از متفرق شدن باشه، اینجا همون اگر مردد باشه و یک فردی را بفروشه باطل. خب فاین قلت المبیع فی الاولا ایزن امرون کلیون، این بحثم به نظرم شدم قبلا چند روز پیش که در فرد مرددم وقتی دقت کنیم باز کلیه، جواب میدن نه، دقت بس در همینه که مبیع کلی نیست، مبیع وجوده و این عناوینی هم که میگیم احدهما عبدن اینا مشیر به احدهماست. با اون بحثایی که مثل مثال عصا اینا عرض کردم که کاملا معقول فرد مردد، برای ذهن قاصر منم که قبلا چند روز بحثش کردیم، فرد مردد در فضای حقوق خیلی قشنگ معقول و متصور و بسیاری وقتا مثلا غرض وکلای بهش تعلق میگیره به عنوان یک عنصر حقوقی، در فضای جعل و انشاء نمعامل اونم ممکنه، مثال هایی که زده شد. در مقام تکوینم مثل علم اجمالی داشت این بحث را که میتونه محلی باشه به عنوان مثالی از اون تکوینن، ولو حالا تحلیل های مختلفی براش ارائه میشه. خب قلنا لیس کذالک، بابا اینا فرق میکنه، بل هو واحدون من تلک السیان المتشخصه، یکی از اونا وجودشونه، فردشونه، کلی که نیست که، مبهم به حسب صورت العباره، عبارتی که میگیم عبدن، ولی خلاصه یکی از این وجوداته. فیشبه الامر الکلی، ظاهرش به نظر کلی میاد اما به حسب الواقع جزئیون غیر معین ولا معلوم، نه اینکه کلی باشه. و المقتضی لهذا المعنا هو تفریق السیان، اگر صبره همه ساهاش با هم جمعن مجتمعن موشا معنا داره، اما وقتی جدا کردید اینا معینن، بگید ساان من هذه السیان، خب اینا وجوداتشون جدا جدا شده دیگه، تفریق السیان و جعل کل واحد منها برسه. فسار اطلاق و احده ها، وقتی میگیم احد هذه السیان منزلن علا شخصی اما غیر معلوم غیر معین امثالینا، نه بر کلی. فسار کبی احد شیات و احد العبید، فرقش چیه؟ عبید و شیات رو خدای متعال جداشون کرده، اما در سیان متفرقه صبره بوده ما جداشون کردیم خودمون، بعدی که جدا کردیم و شیات و عبید متساوی اجزا نیستن، این فرق هم هست چون فرق میکنن، اما در سیان متفرقه چیه؟ همش مثل همه، متشابه الاجزا، این فرق هم داره. ولو انه قال بعت کسا ان من هذه شائئا فی جملتها لحکم ناب السهر، 20 تا سا اینجا جدا شدن از هم، او میگه بعت کسا ان از من هذه، هذه نه این من هذه صبرا، یعنی من هذه سیان المتفرقه، بعت کسا ان من هذه اما شائئا فی جملتها، این سا شیوع داره در همه، در این دهتای متفرق، اینجا چیه؟ لحکم ناب السهر، لحکم ناب السهر انتها. خب حالا این فرضی که الان محقق فرمودن برمیگره اون فرض اول، یعنی ممکنه نظرش اینه که فرق کرد، چهار صورت پیدا شد. ببینید ولو قال بعتو که ساعا من هذه سیان المتفرقه شائعا، شیوع سا با مبی سا باشه مشاعا فرق نداره؟ یا فرق داره؟ اگه فرق نداره این بر میگرده به اون صورت اول، همون چی که اونجا گفتن مشاع بود و ظاهرش هم عبارت نمیگرفت اون را. اما اگر اینجا بگیم نه خود سا مشاعه، شیوع این چی؟ یعنی فرد شخص خاصی منظورش نی، شیوع افرادی که خودش یه جور میشه کلی، درست شد؟ کلی مطلق نیست که بعدن از خاص برداریم بدیم، کلی در معین، بلکه یک نب ساییست که مثل فرد منتشر، منتشر دنشیار، فرد مردد وجودیه که الان بدل در اینا میده، فرد منتشر یک فردیه که شایع در همه ایناست. آیا ایشون میخوان همون بچه اولا بگن با این لو قال بیتو که، یا نه میخوان یک ساء مشاع ترسیم کنن؟ من قبلا اون دور مباحثه میکردیم به تفصیل نارای زیاد داشت دارم، شما روش تحمل بکنید فرقی بین اینا میبینید یا نه. کسر مشاع با کلی مشا فرق میکنه یا نه. کسر مشا که خیلی روشنه، خمس، خمس یکی از فتاوای مرملوه سید هم زارن در عرف همین فرمودن، در سید در عرف فرمودن که اقوا این است که تعلق خمس که به عینه به نحو کلی در معینه، نه به نحو اشاعه، خیلی هم ثمرات داره در خمس. اگر خمس مشا باشه چه فروعاتی داره، اگر کلی در معین باشه چه خیلی آسان‌تر میشه کار مکلفین کلی در معین باشه. خب حالا ببینید خود خمس سا نیست، خمس کسر، تعین نفسی نداره، خمس تعین جمعی داره. خمس یعنی یک پنجم، میگه 1000 تومانه، یک پنجمش نسبت به 1000 میشه، میگه 5000 تومانه میشه 5. خمس کسر مشاه، یک وقتی مشاه بگیریم، حالا کسر کلی در معینه بگیریم یا فضای بگیریم، کسر مشاه. سا مشاه چجوریه؟ ترسیم صورت اول این بود که گفتیم اگر این صبره مثلا 10 ساعه، وقتی میگه به تو سا من هذه مشاعن، یعنی عشق، یادتونه سا رو برگردونیم به عشق. خب اونم یه جور تصوریه که ساعن یعنی ببین چند تا ساعه، به نسبت سا همون میشه عشق، ساعی که به عشق برمیگردن، درست شد؟ اینم یکی هم کلی در معینه، کلی یک سا فقط میشد از هر چی بدی، حالا میگم نه از این بده، کلی در معین، از این معین بده. این یک فرض. آیا فرض چهارم اینجا هست یا نه که شاید محقق بخوام بفرمام؟ با اینه که نه سا مشاعن که یعنی عشر برگرده به عشر، نه خود کسر مشاع که عشر و خمس باشه، و نه کلی که کلیست که فقط محدودش معین میکنه، بلکه سا به عنوان چه؟ به عنوان یک مقداری که در این شیوع داره، در اما در افراد این شیوع داره،
یعنی نه اینکه مثلا دو تا سا رو به هم بزنیم مثلا نصفش این بردیم نصفش از اون،
بله
همینی که الان هست،
یکی از اینا به نحو شیوع، نمیخوام شریک بشم، نمیخوام بگم یک عشر اینا شد مال من، شیوع به من سرایان.
و کلیه در معین هم نه که مثلا بتونیم نصف از این سلس از اون نمیدونم چقدر از اون برده،
بله،
به هم بزنیم، بله، بشه یک
کلیه در معین ممکنه، مانعی نداره. اگه کلیه در معین به سا امن صبر هم میگیم، سا امن هاز صبر مجتمع، یه سایش فروخته از هر جا میتونید یه سا جدا هم کرد دوباره میتونید نصفش کنید، درسته؟ حالا این محتمله یا نه؟
تصرف کن تا اون مقدار که پومس بمونه
بنابر کلی در معین، بله. اتفاقاً در جامعه مثلا همین جلد 5 نه جلد 2 همین هم میگن، میگن چون مبنای ما کلی در معین شد، پس وقتی خمس به یک مال تعلق گرفت در کلش نمیتونه تصرف کنه، درست شد؟ چرا؟ چون کلش خلاصه یک پنجمش مال مستحقه دیگه مالو، ولی در بقیه چرا نتونه بکنه؟ پس در تا 4/5 میتونه تصرف جایزه، یکی آخر که رسید دیگه متعیه میشه در خمس که نمیتونه، اینم لازمه ای کار، ولی در مشا نه، در مشا کلش مشاعن مال او است، تو مستحقین
لازم نمیتونه،
بله همه شریکن، نمیتونه تصرف کنه تا بره از مستحق پرداخت کنه یا بره با حاکم شهر مثلا مصالحه کنه یا اینطور کارهایی که مجاز بشه از این ناحیه، این تفاوت ها را داره. دو فرد مردد غیر معین است، درست؟ به معنی این که یعنی یه فرده اما غیر معین. در اینجا تفاوت بین فرد منتشر با فرد مردد، یعنی اون یه واقعیت یه تشخص براش مفروضه، برای ما مبهمه، اما در اینجا واقعا فرد منتشره، یعنی در همه ایناست. این کلمه یه ببینید، فرمودن که مشاعن گفتن یا شائعن، ها شائعن معزین های شائعن یعنی چی؟ به تو کساعن شائعن، سائه شائع با خمسه شائع فرقی میکنه نمی کنه؟ ظاهرش که نخواهیم دقتا بکنیم، ظاهرش همین راحت هم میگیم این مقصودش همون فرض اوله، یعنی همون فرض اول ها، فرض اول نه دوم، فرقش هم با فرض مورد خیلی روشنه، چون میشه مشاهد در کلش میشه شریک، فرد مردد نه فقط در یکیه. این تفاوت ها دارن. حالا اینکه آیا فرق دارن یا نه محل فکر میتونه باشه، ما بیشتر طولش نمیدیم. حاصله ان المبیعه مع تردیده جزئیون حقیقیون در فرض دوم فیمتاز عن المبیع الکلی صادق علی الافراد المتصوره فی تلک الجمله. بله.
حکمش هم فرق ممکنه بکنه، یا یعنی این فرد مرتبه داره چیز کرده، این فرد منتشر علاقاتی جوی که میفهمهایید نباید چیز داشته باشه، نباید بچه بطلانی داشته باشه. با این توضیحی که فهمیدین، یعنی تأثیر موضوعی که فهمیدین باطل نباید، یعنی
بله
اشکال در بطلانش
نباید. یعنی من امین کی فرمودن که حکم ناب صحه، حکم ناب صحه چون برگشت به وجه اول و اشاعه به خاطر مشابودن در کل حکم نا، یا نه اون که نخواستیم برگردن به کلی، فردیست که اون ابهامی که تو دوم بود فرد مردد اینجا نیست. حکم نارا چرا فهمدن حکم ناب صحه؟ این از چیزاییست که جای فکر داره اگر منظور ایشون فرض چهارمی باشه. اگرم برگرده به اون که دیگه اصلا عبارت مقصود همونه، شما نرید بگید اینجا گفتن شائعن و خود سا شائع. آخه سائع شائع با سائع مشا فرقی میکنه یا نه؟ و حکم ناب صحه که در اینجا میگن محتمل فرق تو ذهن شریفشون بوده یا نه؟ نوش تعاملی بکنید، اگر به جای خوبی رسیدید فردا به ما بفرمایید.
نوزو شما الان یه تفاوت ریزی که روز کردین فرمودید فرد چهارم احتمال داره میشه که به صورت بگیم کلی هم منتشر.
بله کسر مشاع
فرد مرتبه
سا مشاع،
سا مشاع که این قسمت چهارم الان.
بله و
فرد مردد و کلی در مایه
کلی مشاع
اینجا الان کلی
سا مشاع
کسر مشا
کلی مشا کلیست یه جوری، اما کلی مشا کلی مشا رایشو میخوام فرق بذارم با اون سای اونجا. بگم ما من بازی که بخوام مثال بزنم، ببینید شما وقتی یه خونه هست میگید نصف این خونه را، نصف این خونه
به نحو کلی،
نصف این خونه را من فروختم، اینجا چی را فروختی؟ کلی فروختید یا شخص؟
نصف این خونه اگر مشاع باشه، کسر باشه که
همین معاملات که انجام میگیریم و تحلیل کنیم زین عرف را،
کسر
من نصف این خونه را فروختم، این مبیع ما کلیه یا وجود و جزئی خارجی؟
کلی
جزئی. اگر کسر باشه که جزئی،
نصف خونه را خرید، خونه معین خارج آخر شما الان کلی خریدید تحویل هم نمیگیرید بگذره بره به شما چی تحویل میده؟ تا آخر که نمیتونه نصف خونه تحویل شما بده، در همه شریکی
من همین راست میکنم.
بس کلی نخریدی، خونه را خریدی، میگید دقیقا مبیع ما الان این خونه است اما نصفش.
کدوم نصفش؟ کجا؟
خواهی گامه بعدیه من خلاصه این بریم جلو، سال اول پاشو محکم کنیم.
فرق بیشتر نداره، فقط اون که در خارجه، فرقی دیگه نداره.
من مبیع اما شک نداره این خونه است، من میخوام این خونه رو بخرم اما نصفش، این نصفش که میخرم کلی خریدم یا وجود خریدم؟
وجود خریدم.
من گمانه میکنم شرط بکنیم در نصف. پس ببینید خود کسر مشاع با اینکه کسر مشاعه سازگاری داره با اینکه وجود باشه.
چه کلی که چند تا فرد داره، یک کلی یه فرد بیشتر نداره، فرد بیشتر نداره در کل شرکی بیه دو نفر،
اون کل با کلی باز فرق میکنه. الان ببینید چرا اینجا نصف کلی نیست، چون نصف که دوتا فرد نداره که، در همه اجزای خونه ساریه. بله وقتی متشابه الاجزاه دوتا کتاب عین هم، شما میگید که من این نصفش را خریدم، هم میگید که اینجا الان دو تا فرد داریم، این کتاب و اون کتاب، نصفش میشه یکیش، خب این میشه کلی و فرد. اما در نصف غیر متشابه الاجزا ما کسر مشا داریم که نصف خونه است اما کلی نداریم. دقیقا من دارم وجود را میخرم. چرا اینو دارم عرض میکنم؟ برای که تو ذهن شما حیثیت اصلا ممتاز بشه، نگید که وقتی شد که مشا کسر شد میشه کلی، نه
جزئی نیست چون تشخص نداره، نمیتونی نشونش بدید که جزئیت یعنی تشخص نشونش بدید.
خونه رو دمیش میدونم این خونه؟
اینه رو خریدید که نصف اینو خریدید و هر نصفی خونه رو خریدیم یه اشتباه،
یعنی کلش رو نخرید. این خونه رو نصفش رو نخریده؟
نصفش رو خریده نه.
خب نصفش چیه؟ یه چیزی کلی تو اذهان؟
کلیه که خب نصفش مشخص خواهد شد.
خب میگن کلیه در معینه.
یعنی میگه من یه چیز کلی خریدم در این منطبق شده؟
اگه میفهمید جزئیه باید جزئیه تشخص نشونش بدید.
خب همین حرف که در کلش هم میاد. وقتی میگه من این خونه رو خریدم، میگه من یه خونه خریدم، اما یه کلی که فقط فردش این خونه است.
وقتی میگه من این خونه رو خریدم، میگه نصف این خونه
رو خریدم. وقتی کلش هم نخره چی؟
کلیه در معین.
خب هم بیانش اونجا میاد. اونجا هم یه واحد خونه کلی داره میخره، ولو فردش هم یکیه فقط.
وقتی همش میخره همین
همینا میخره. وقتی هم نصف میخره، نصف همینا میخره.
ولی
جزئیات
درش
یقینا
نیست چون
باید تشخیص بشه. 5 میلیون قرار نشد.
شما اینه که شما اشکال دارین میکنید. هنوز نصف را به عنوان یک وجود تصور نمیکنید. اشکال دارید با کلی صورت مسئله رو پاک میکنید.
جزئیات
یعنی
تشخیص.
چون نصف بشه چیار میاد خب حالا بیام تو متشابه اجزا یه خط کش 10 سانتی نصف داره یا نداره؟ نصف کلی داره یا جزئی؟
نصف داره میتونیم
نشون
به چپ و راستش.
نه کلی یا جزئی؟ مبنای شما.
ما چی بگیم؟ الان چی میخوام؟ نصف این چیه؟
نصف این خط کرد.
دو تا نصف عین خارجی داره.
نصف فقط یه کل نیازی باشه. دو تا نصف جزئی تو خارج داریم.
ولی نصف این رو خریدن نصف این
یعنی
بلفل نیست
دوتا نصف
وقتی نصف بودنش که بلفل نصفه منصف نی منصف که تنصیفش کرده باشی ازم جدا کنی درسته، اما خلاصه دست راست با دست چپ که بلفله که
دست راست و دست چپ داره آره نصف
نقطه نصف هم معینه. یعنی شما از نظر هندسی میتونید نقطه نفس الامری الان خطکش 10 سانتی نقطه رو شما تعیین نمی‌کنه به عنوان فرض، شما با رسم هندسی نقطه نصف خطکش را کشفش می‌کنید.
ولی بالقوه است دیگه
اون نقطه بالقوه است؟
نه
نقطه نصف
تقسیم شدن
تقسیم شدن قبوله الان به هم وصله، ولی اون نقطه ای که نقطه نصف اینه نفس الامر ریاد داره شما
اگر نصف ما منظورمون لزومن این نباشه که یه نصف یه چیز باشه، نصف مقداری باشه، مثلا بتونه از یک چهارم ابتدای شروع بشه تا یک چهارم مونده به انتهاش، اینم نصف، اینم نصف خط باشه.
مثلا به صورت کسر موشا باشه کلش نصف کل، مثلا نصف دو تا نصف 5 تومان قیمتی، 5 تومان قیمتی نه کلش 12 تومان قیمتی میشه 6 تومان. من اون 6 تومان رو نیت کردم،
من دارم حیثیتا مثال میزنم برای که در معال ببینید نصف حقوقی با نصف هندسی با نصف حتی فیزیکی فرق میکنه. یعنی شما اگر یه خط 10 سانتی باشه اما بخواد از نظر وزن بگی این خطی که خط 10 سانتیه از حیث وزن نصفش چقدره، اینجا دیگه نمیاد نصف هندسی تعیین کنید، اونجا باید برید وزن کنید بعد بگید نصفش این اندازه، وقت چه بسا نصف وزنی بیشتر بشه 7 سانتیش بشه نصف وزن با اونی که برابر، چون این طرف و اون طرف از حیث وزن فرق بکنه. درست شد؟ پس شما کلمه نصف را که در یک عین به کار میبرید حیثیات مختلف را در نظر میگیرید و این حیثیات سبب نمیشه که او بشه کلی، حیثیات که او را کلی نمیکنه که. من از نصف هندسی شروع کردم تا نزد ذهن شریف شما واضح باشه که نصف هندسی او را کلیش نمیکنه، نصف و نصف نابودید. این نقطه ایست نفس الامری نصفشه، شما کشفش میکنید با رسم هندسی، میگه ها این نقطه نصفه، خب این نصف اینم نصف، ببینید کلی نشد واقعیت یا نصف
خطکش با خونه فرق.
خب وزن هم همینه، حالا اگر گفتید این خطکش مجموعش نصف وزنش چقدره، خب وزن میکنید بعد یه نصف این طرفش کم وزن تره، بعد یه خورده دیگه از اون نصف بدید به او تا دوتا نصف وزن برابر بشه، باز کلی نشده. بعد
اگه من میگم نصف این خریدش خریدم چیه؟
اون حقوقیه، اون یکی بعد میخوام برم اون حقوقیه دیگه، یعنی ملکیتش را درست شد؟ ملکیتی که متعلق به اینه میخوام بفروشم.
توی خونه نصف وزن نمیشه متصور کرد که مقصود نیست.
نیست.
نصف خونه نصف وزن نمیشه.
هیچ کدوم اینا نیست. تو خونه معامله حقوقیه. یعنی ما با منافع این کار داریم. با تزاحم در انتفاع کار داریم. وقتی میگیم نصف خونه یعنی نصف جهت ملکیت و مالکیت. خب بنابرای من اینا میخواستم این مثال رو روش فکر کنیم. به هیچ وجه وقتی من میگم نصف این خونه رو خریدم کلی نمیشه، اصلا متعلق معامله من همین خونه است، نصفش کلی نخریدم من، معلومه من دارم یه هم شخص خونه خارجی رو معامله بکنم اما نصف مشابه این. خب حالا این دوباره بحث طول کشید، بحثی که من فقط برای این خواستم عرض کنم که بهش تأملی بکنید ببینید این شایعنی که ایشون فرمودن با این فرق داره یا نه. و حاصله که خوندم و فل ایزا، اینم یه سطر آخرش و فل ایزا ان الفرق بینهما هو الفرق بین الکلی المقید بالوحده که یکیه و بین الفرد المنتشر، فرد منتشر شیوع داره، کلی مقید بالوحده یکیه و ولی خلاصه کلیه مقید بالوحده است دلیل محدوده خاصی منتشر. انواعی از فرد منتشر در ذمه و اینا من یاد داشتی دارم انشالله برای اینکه همه جوانب بحث بررسی بشه هر روزی هر چیش بزنم از عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.